هو العزیز رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم علامه آیت الله العظما سید مهدی ابن سید مرتضی الطباطبایی نجفی رضوان الله علیه با مقدمه و شرح حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. مقدمه کتاب به قلم سید محمد حسین حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. و بعد این حقیر فقیر در زمان اشتغال به تحصیل در حوزه مقدسه علمیه قم برخورد به رساله خطی نمودم که در عنوانش نوشته بود تحفة الملوک فی السیر و السلوک منسوب الی مولانا السید مهدی بحر العلوم. این نسخه متعلق به مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس تهرانی بود و چون برای من بسیار جالب بود از مشارون الیه برای استنساخ به عنوان امانت گرفتم و در سنه 1366 هجریه قمریه برای خود از روی آن نسخه نوشتم. این نسخه بسیار مغلوط بود به طوری که در بعضی از مواضع اصلاً مفهم معنا نبود، لذا در صدد بودم که نسخه صحیحی به دست آورده و تصحیح کنم. تا چون برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدم، یک نسخه از آن را نزد حضرت حجت الاسلام آیت الله حاج شیخ عباس حاطف قوچانی دامت برکاته یافتم و از ایشان به عنوان امانت گرفتم. لکن آن نسخه نیز بسیار مغلوط بود و جز تصحیح بعضی از موارد قلیل مفید فایده نبود. در هنگام مراجعت از نجف اشرف در سال 1376 هجریه قمریه در یک بار که به خدمت استاد مکرم حضرت علامه طباطبایی مدظله العالی مشرف شدم، ایشان فرمودند در نزد من یک نسخه بسیار صحیح موجود است که به خط خود استنساخ نمودم، و اضافه کردند وقتی که من در تبریز مشغول تحصیل بودم به یک نسخه برخورد نمودم و استنساخ کردم. این نسخه بسیار مغلوط بود و چون به نجف اشرف مشرف شدم نظیر این نسخه را نزد آیت الله استادمان مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه یافتم. آن نسخه هم مانند نسخه من مغلوط بود و سپس معلوم شد که نسخه ایشان و نسخه ای که من از روی آن برای خود استنساخ نموده ام هر دو از روی یک نسخه بوده است. نسخه مرحوم قاضی با خطی غیر مرغوب مانند خط طفل تازه به مدرسه رفته نوشته شده و لذا در آن اغلاط بسیاری مشاهده می شد. لیکن اخیراً یک نسخه بسیار صحیح با خطی بسیار زیبا و کاغذی عالی و جدول کشی شده نزد استاد خود در علوم ریاضیات و هیئت مرحوم آقا سید ابوالقاسم خونساری یافتم و از ایشان برای استنساخ گرفتم و در سنه 1354 هجریه قمریه از روی آن نسخه ای برداشتم و تاریخ کتابت آن نسخه منسوخ منها 90 سال قبل از زمان استنساخ من بود. تمام شد کلام استاد علامه طباطبایی مدظله. حقیر برای استنساخ نسخه ایشان را به عنوان امانت گرفتم و ایشان با کمال بزرگواری که همیشه شیمه ایشان بوده است مرحمت کردند و با کمال دقت این نسخه حاضر را که ملاحظه می شود از روی نسخه ایشان استنساخ نمودم. بنابراین این نسخه بسیار صحیح و قابل اعتماد است. این راجع به تاریخچه صحت املایی و انشائی نسخه. اما راجع به صحت انتصابش به مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه عرض می شود که حقیر خود شفاهن از مرحوم آیت الله آقا میرزا سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه شنیدم که می فرمودند در نزد من به ظن قوی این رساله جز قسمت‌های آخر آن متعلق و به انشاء بحرالعلوم است و نیز شفاهن از مرحوم علامه خبیر آیت الله آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی که از مشایخ اجازه حقیر هستند شنیدم که می‌فرمودند در نزد من نیز این رساله غیر از قسمت‌های اخیر آن به قلم مرحوم بحرالعلوم است. اما در کتاب از ذریعه مجلد 12 صفحه 285 چنین مرقوم داشتند: رسالتون فی السیر و السلوک تنسب الى سیدنا بحرالعلوم از سید مهدی ابن مرتضی الطباطبایی البروجردی نجفی المتوفا 1212 فارسیتون فی الفی بیت لکنها مشکوکه فیها و نسخه موجوده فی النجف فی بیت بحرالعلوم. تا آنکه میفرماید و رأیت نسخه اخرى فیها زیادات و بسط الفاظ و عبارات سماه فی اولها تحفه الملوک فی السیر و السلوک و انه لبحرالعلوم و مرت رسالة السیر و السلوک المعرب لهذه الرساله الصفحه 282 انتها. و در صفحه 282 نوشتند رسالتون فی السیر و السلوک هو تعریب السیر و السلوک الفارسی المنصوب الى سیدنا بحرالعلوم عربه الشیخ ابوالمجد محمد الرضا الاصفهانی بالتماس سید حسین ابن معز الدین محمد المهدی القزوینی الهلی فی دارهی بالنجف فی البرانی فی عدت لیال بعد الساعت الخامسة من اللیل و ذکر ابو المجد انه الفه بحرالعلوم به کرمانشاه. سپس می فرماید اقول نسبت و نسبه الاخیر الیه رحمه الله مشکوکتون لانه على مذاق الصوفیه فلو ثبت انها له فانما هو النصف الاول فقط كما یأتی فی الصفحه 284 انتها. تا اینجا نظر علامه تهرانی بیان شد و مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی در اعیان و شیعه جزء 48 صفحه 170 گوید بحرالعلوم رساله‌ای به لغت فارسی در معرفت حضرت باری تعالی نوشته است. لکن صاحب کتاب تتمه عمل العامل گوید این رساله محققاً از او نیست. سپس مرحوم امین گوید و ظاهراً این رساله فارسیه همان رساله سیر و سلوک است که مشتمل بر اموری است که مناسب با مذاق تصوف است و با مذاق شرع موافقت ندارد و بدین لحاظ در تتمه عمل العامل به طور جزم صحت انتصاب آن را به بحرالعلوم رد نموده است و پس از آن گوید و از جمله مطالبی که در آن رساله آمده است یکی لزوم استحضار صورت مرشد در موقع گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین و دیگر استعانت به روحانیت ستاره عطارد و استشهادی که به یک رباعی که در این باره سروده شده نموده است. تا اینجا تمام شد گفتار مرحوم صاحب اعیان و شیعه. لیکن ایشان در این مسئله دچار اشتباه شده اند. زیرا اولاً در هیچ جای این رساله استحضار صورت مرشد در وقت قرائت ایاک نعبد و ایاک نستعین نیامده است و ثانیاً استعانت به روحانیت عطارد چنان که بعداً خواهد آمد از رساله بحرالعلوم نیست، بلکه گفتار ناسخ است که بعد از تمامیت کتابت رساله در ضمن شرح احوال خود بیان می کند و ابداً ربطی به رساله ندارد. و اما نظریه استاد ما علامه طباطبایی مدظله چنین است. بعضی گفتند که این رساله متعلق به سید مهدی بحرالعلوم خراسانی است. لیکن این معنا بسیار بعید است. شیخ اسماعیل محلاتی که از اهل دعوت بوده است، تمام این رساله را از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم نجفی می دانسته. جز فقرات 22 و 23 و 24 که درباره نفی خاطر و ورد و فکر بحث شده است. و نسخه ای که در نزد شیخ اسماعیل محلاتی بوده است، اصلاً این سه فقره را نیاورده است. و نسخه او یک نسخه کامل است که این سه فقره به کلی از آن جدا شده است. و علامه طباطبایی اضافه کردند که بعضی این رساله را ترجمه از رساله مرحوم سید ابن طاووس می دانند و معتقدند که در اصل عربی آن که فعلا در دست نیست و نیز در عنوان نسخه‌ای که من از مرحوم آقا سید ابوالقاسم خنساری گرفتم نوشته بود رسالتان فی السیر و السلوک لابن طاووس، لکن استاد بزرگ ما آیت الحق مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه تمام این رساله را به طور قطع و یقین از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم می دانستند. انتها کلام استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی. این حقیر روزی در خدمت استاد علامه طباطبایی مدظله عرض کردم. حقیر با وجودی که کتب اخلاق و سیر و سلوک و عرفان را بسیار مطالعه نموده ام، هیچ کتابی مانند این رساله جامع و شامل و متین و اصولی و مفید و روان و در عین حال مختصر و موجز به طوری که می توان در جیب گذارد و در سفر و حضر از آن بهره مند شد نیافتم. ایشان از این سخن تعجب کردند و فرمودند این نظیر عبارتی است که من از مرحوم قاضی رضوان الله علیه شنیدم. چه ایشان می فرمودند کتابی بدین پاکیزگی و پرمطلبی در عرفان نوشته نشده است. انتها. و حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عباس قوچانی که وصی مرحوم قاضی هستند می گویند مرحوم قاضی به این رساله عنایت بسیار داشته، ولی کرارن می فرموده است که من اجازه به جا آوردن اوراد و اذکاری را که در این رساله آورده است به کسی نمی دهم. به هر حال از قرائنی که ذکر می نماییم به دست می آید که تمام این رساله به انشاء بحرالعلوم بوده باشد، زیرا اولا عالم نقاد خبیر، فقیه و متکلم و اصولی مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان و نقد فلسفه داروین رحمت الله علیه، همانطور که در کلام صاحب از ذریعه گذشت، او را از بحرالعلوم می داند و موضع تألیف آن را در کرمانشاه معین کرده است. ثانیاً مرحوم قاضی رضوان الله علیه که خریت فن و جامع بین ظاهر و باطن و استاد اخلاق و معارف بودند، آن را از مرحوم بحرالعلوم دانستند و شهادت چنین استوانه و وزنه علمی در عالم معارف طوری نیست که بتوان از آن به آسانی عبور کرد. ثالثاً افرادی که قسمت اخیر آن را از بحرالعلوم نفی نمودند جز عنوان استبعاد دلیل دیگری ندارند و معلوم است که با صرف استبعاد نمیتوان جزوی را از کتاب خارج نمود و حالان که ممکن است در نظر سید به طریق صحیحی همان فقرات مورد نظر و عمل باشد. رابعاً، هر کسی در این رساله نظر کند، تمام آن را به یک انشاء و با یک سیاق خاص ملاحظه می کند که با یک اسلوبی بسیار جالب و سبکی لطیف و انشائی سلیس نگاشتند و در این سبک و اسلوب ابداً میان قسمت اخیر حتی سه فقره 22 تا 24 با سایر فقرات تفاوتی نیست و کأنه قلم واحدی از اول رساله تا آخر آن را در یک رشته خاص مسلسلاً منظماً به رشته تحریر درآورده است و این معنا منافات ندارد با آنچه در بعضی از تعالیق این کتاب ذکر خواهیم نمود که بعضی از مطالب مندرجه در آن به عینه در عبارات بعضی از بزرگان سابق بران دیده شده است. چه اخذ و اقتباس مطالب مورد ذوق و نظر از کتب سالفه در کتب اصحاب تألیف و تصنیف امریست رائج و دارج بین اعلام و استادان فنون. و اما نسبت رساله به مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه بسیار از واقع دور است، چون اولا ابن طاووس از علمای قرن هفتم و مقیم هله و اصلا از سادات عربی اللحن و اللسان بوده و طبعا انشاء فارسی آن هم بدین سبک کتابت که راجع به قرون اخیره است از او نمیتواند بوده باشد. و از سبک و روش این رساله نیز معلوم است که ترجمه نیست. قلم، قلم انشاء است. و علاوه بر اینها، هر کس که بر کتب ابن طاووس خبیر باشد میداند که سلوک عملی ابن طاووس بر مراقبه و محاسبه و صیام و دعا بوده است. و این کیفیت سیر و سلوک که در این رساله بیان شده است با مذاق و روش ابن طاووس تطبیق نمی کند. و خامساً، نسخه اصل این رساله فقط در کتابخانه بحرالعلوم نجفی بعد از رحلت ایشان یافت شده است و این نسخه اصل فعلاً در خاندان و بیت بحرالعلوم محفوظ و موجود است و در هیچ کتابی از تراجم علماء قبل از بحرالعلوم نامی از این رساله نیست و معلوم است که بعد از زمان بحرالعلوم نیز تألیف نشده است و بنابراین تألیفش در زمان آن مرحوم مسجل می شود. در این حال می گوییم کدام یک از فقهای آن عصر دارای مذاق عرفان و سیر و سلوک بوده اند تا چنین رساله آبداری را بنویسند و یا کدام یک از عرفا و اهل سلوک آن زمان فقیه زبردست و متبحری بوده اند تا این طور به اخبار اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآنیه وارد باشند. زیرا پروازه است که تدوین این رساله به دست فقیهی توانا و مطلع از آیات و اخبار تحقق پذیرفته است و بنابراین طبعاً انحصار به بحرالعلوم پیدا می کند. خصوصاً آن که نسخه اصل این رساله در کتابخانه بحرالعلوم بوده است. و اگر کسی بگوید ممکن است این رساله از تألیفات و تصنیفات بعضی از فقهای عارفمنش دیگر آن عصر مثلا همچون مرحوم آیت الله مولا محمد مهدی نراقی تقمده الله به رحمته بوده و برای بحرالعلوم فرستاده اند، گوییم شماره و نام مصنفات آن فقها و مخصوصاً مرحوم نراقی همه مضبوط است و فرزند ارجمندش آیت الله حاج مولا احمد نراقی رضوان الله علیه نیز چنین رساله ای را از پدرش نقل نکرده است. از طرف دیگر همانطور که در کلمات صاحب عیان و شیعه دیدیم آن عالم محقق معترف است که بحرالعلوم رساله فارسی در معرفت حضرت باری تعالی نوشته است. در این صورت می گوییم آن رساله کدام است؟ آیا غیر از این رساله می تواند بوده باشد؟ از مجموع آنچه که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که نسبت این رساله به بحرالعلوم اقرب و اقواست و الله اعلم، خصوصا با ملاحظه ی حالات آن مرحوم که دارای مقام صفاء باطن و نورانیت ضمیر بوده و از اسرار و مغیبات بهره وافی داشته است. در اعیان الشیعه جزء 48 صفحه 166 گوید و یعتقد السواد الاعظم الى الان انه من ذوی الاسرار الالهیت الخاصه و من اول الکرامات والعنایات والمکاشفات و من ما لا ریب فیه انه کان ذا نزعه من نزعات العرفاء والصوفیه یظهر ذلک من زهده و میله الى العبادت و السیاحه انتها. یعنی عامه مردم از زمان حیات بحرالعلوم تا این زمان همگی بران معتقدند که آن مرحوم از بهرمند شدگان اسرار خاصه الهیه بوده و از صاحبان کرامات و عنایات و مکاشفات است و از آنچه به هیچ وجه شکی در آن نمیتوان نمود آن است که آن مرحوم دارای طریقی از طرق باطن و تهذیب نفس به اسرار الهیه و عرفان بوده است و این معنا از زهد و گرایش او به عبادت و سیاحت ظاهر است. باری پس از آن که حقیر تمام رساله را از روی رساله آیت الله استاد علامه طباطبایی مدظله العالی برای خود بازنویس کردم، مدت ها می گذشت تا کراراً آن را مطالعه نموده و بهره‌مند می شدم. تا در صدد بر آمدم که شرح مختصری که مبین بعضی از معضلات آن باشد بر آن بنویسم و مصادر احادیث و اشعار وارده در آن را استخراج نمایم. لله الحمد و له المنه، خداوند تبارک و تعالی مرا بر این توفیق منت نهاد تا از عهده این مشکل به قدر وسع برایم. از بزرگان صاحب نظر و بصیرت تقاضا دارد چنانچه به خطایی واقف شوند با بزرگواری و کرم خیش درگذرند و در حیات و ممات از ادعیه صالحه خود دریغ نفرمایند. و اما ترجمه و شرح حال بحرالعلوم و بیان اقصا مدارج و معارج سیر کمالی آن فرید عصر و نادره دهر از حیطه پرواز فکر حقیر و از امکان رشحات خامه فقیر خارج است. من چه گویم درباره کسی که شیخ اکبر، شیخ الفقهاء و المجتهدین، شیخ جعفر کاشف الغطاء غبار نعلین او را با هنک امامه خود پاک می کرد و محقق خبیر و فقیه بصیر مجمع کمالات سوری و معنوی میرزا ابوالقاسم جیلانی قمی در هنگام تشرف به عتبات عالیات روزی در مجلس پرفیزش در حضور جمعی از او پرسید پدر و مادرم فدای تو، چه عملی انجام داده ای تا بدین مرتبه و منزلت رسیده ای؟ چه گویم درباره کسی که تشرف او کرارن و مرارن به محضر مقدس حضرت امام زمان حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفداء جای شبهه و تردید نیست و این مسئله نزد علمای اعلام بلکه همه قاطنین و ساکنین نجف اشرف در حکم مسلمات است، بلکه از بعضی از کلمات بزرگان استفاده می شود که باب امکان تشرف به خدمت آن ولی والای عالم امکان پیوسته برای او باز بوده است، بلکه چه گویم درباره کسی که او را آن صاحب مقام ولایت کبرا امام زمان در آغوش گرفت. لیکن از جهت تیمن و تبرک به ذکر شمعی از ترجمه این عبارت علامه سید محمد باقر خونساری صاحب کتاب روضات الجنات مجلد دوم صفحه 138 از کتاب منتهی المقال که معروف به رجال بو علی است و بو علی معاصر او بوده است می پردازیم. سید سند و رکن معتمد مولای ما سید مهدی فرزند سید مرتضی فرزند سید محمد حسنی حسینی طباطبایی نجفی که خداوند طولانی کند عمر او را و پیوسته گرداند علو منزلت و برکت و نعمتهای مترشحه از وجود او را، پیشوا و امامی است که روزگار نتوانسته است مانند او را به جهان بسپارد، سلطان عظیم الهمه و بلند پروازی است که مادر دهر سالیان دراز از زاییدن همانند او عقیم بوده است، بزرگ علمای اعلام و مولای فضلای اسلام علامه دهر و زمان خود و یگانه عصر و اوان خود بوده است. اگر در بحث معقول زبان بکشاید تو گویی این شیخ الرئیس است، این سقراط و ارسطو و افلاطون است، و اگر در منقول بحث کند تو گویی این علامه محقق در فروع اصول است و در فن کلام با کسی مناظره نکرده است مگر اینکه تو گویی سوگند به خدا این علم الهداست، و اگر گوش فرادهی به آنچه در هنگام تفسیر قرآن کریم به زبان آرد فراموش می کنی آنچه در ذهن داری و چنین می پنداری مثل این است که این همان کسی است که خداوند قرآن را بر او فرستاده است. زادگاه شریفش در کربلای معلا در شب جمعه ماه شوال المکرم سنه 1155 قمری است و بر حسب شمارش حروف ابجد تاریخ ولادت مبارک او این مصرع است: لنصرت الحق قد ولد المهدی. مدت کوتاهی در نزد پدر بزرگوار خود که عالمی متقی و پرهیزگار و صالح و نیکوکار بود به فرا گرفتن علوم پرداخت و نیز در نزد گروهی از مشایخ که از جمله آنها شیخ یوسف بهرانی است تعلم نمود و از آن پس به درس استاد علامه آقا محمد باقر وحید بهبهانی ادام الله ایامه و ایامه منتقل شد و پس از آن به نجف مشرف و در آنجا اقامت گزید. خانه میمون و مبارک او در این زمان فعلا محل فرود آمدن و بارانداز علمای اعلام و ملجع و مفزع استادان فنون از فضلای عظام است. بحر العلوم بعد از استاد علامه وحید دام علاهما پیشوا و سالار پیشوایان عراق و بزرگ و سرپرست فضلا به طور اطلاق است. علمای عراق همگی به سوی او روی آورده و او را ملجع خود قرار داده اند و عظمای از علماء اعلام از او اخذ علوم می کنند. بحر العلوم همانند کعبه‌ای برای عراق است که برای استفاده از صحبتش طی مراحل و قطع منازل می نمایند. اقیانوس مواجی است که کرانه‌ای برای آن یافت نمی شود. به علاوه کرامات باهره و آثار و آیات ظاهره‌ای که از او به ظهور پیوسته است بر کسی پوشیده نیست. چون جماعت انبوه و جمع کثیری از یهود براهین و معجزات او را نگریستند، همگی به دین اسلام و مذهب تشیع گرویدند و این داستان در وضوح و روشنی به مرحله بداهت رسیده و شیوع آن به حدی است که آوازه آن به هر گوش رسیده و به هر ناحیه‌ای از جهان سرایت نموده است و برای پی بردن به عظمت و جلالت این راد مرد بزرگ که چنین آیاتی از او پدیدار گشته، همین بس که در شب تولد با سعادتش پدر او که در حجاز بود در عالم رؤیا دید که مولانا حضرت رضا علیه و علی آبائه و ابنائه افضل الصلاة و السلام شمعی را به توسط محمد ابن اسماعیل ابن بزیع فرستادند که آن را بر فراز بام خانه آنها روشن کند. روشنی و نور این شمع چنان به آسمان بالا می رفت که نهایت سیرش دیده نمی شد. در وقت ملاقات و زیارتش چون نظر بر او افتد در عالمی از تحیر فرو می رود و با زبان حال خود می گوید این مرد از جنس بشر نیست. مطالبی را که ذکر کردیم حقایقی است که در منتهی المقال ذکر کرده است. درباره این نشانه و آیت با فضیلت و این دانشمند با واقعیت و شخصیت که خداوند او را به انواع فنون کمال تأیید فرموده بلکه او را دارای سحر حلال و سکر و مدهوشی خالص از زلالت در حل مشکلات و رفع معضلات و در همشکستن تفکرات باطله و فروریختن افکار و اندیشه های نیرومندان علمی روزگار در هنگام مناظره و جدال قرار داده است و برای شرف و فضیلت او در تمام اقطار جهان و اقصانقات عالم همین بس که تا به حال کسی همتای او به لقب بحرالعلوم که به معنای دریای دانش هاست ملقب نشده است. این بود مختصری از آنچرا که در روضات الجنات در شرح احوال این استوانه علم و معرفت آورده است. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله أولا وآخرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبه بيمناه الدافرة العبد الراجي السيد محمد حسین الحسینی تهرانی فی لیلة العشرین من شهر ربیع المولود سنة 1393 بعد الهجرة النبویه سید محمد حسین حسینی تهرانی.